أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دنباله بحث غیبت به اینجا رسیدیم که کفاره گناه غیبت این است که انسان اگر مفسده‌ای نمی‌بیند بره با اون طرف که غیبتشو کرده مذاکره کند و حلالیت بخواد، استحلال بکند. اگر مفسده‌ای نیست، اگر مفسده‌ای می‌بیند که بره پیشو بگه من غیبت شما رو کردم، میگه چه گفتی؟ این مجبوره بگه چه گفتم. تازه یه حقد و کینه ایجاد میشد، دشمنی ایجاد میشد، منشأ فساد میشه. اگر اشکال میبینه در مطرح کردن با طرف، براش استغفار کنه، نگه، یا اصلا دسترسی به او ندارد، غایب است یا مرده. در این صورت میفرماد استغفار کند برای او، دعا بکند، در یه مدان استجابت براش طلب آمرزش بکند، یه عبادتی رو انجام میده، زیارتی میخونه، نمازی هدیه کند به روح او که یه ثوابی در نامه عمل او نوشته بشه که جبران این غیبت بشه. که عرض کردیم روایت دارد که کفارت و من اقتبتهو ان تستغفر له، کفاره گناه غیبت کسی را کردی این است که براش طلب مغفرت بکنی. در جایی که قید باید بزنیم بهش، در جایی که نمیشه بهش گفت و حضوری استحلال کرد. در روایت دیگه خوندیم، روایت نبوی است، فرمود من کانت لأخیه اندهو مظلمه، هر کسی مظلمه ای حق الناسی از کسی به عهدش هست، فی ارض او مال، آبروی کسی رو برده، غیبتشو کرده یا مال کسی رو برده، یم حق الناسی به گردن داره، فل یتحلل هامن، تحلل کند، ازش حلالیت بخواد، من قبل ان یأتی یوم لیس هناک دینار ولا درهم، بره حلالیت به طلب قبل از آنی که یک روزی پیش بیاد که دیگه اونجا درهم و دیناری که بخواد بده طرف و راضی بکند در دستش نیست. لیس هناک دینار ولا درهم انما یؤخذ من حسناته، از حسنات این میگیرند، ان لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه، اگر خودش حسنات نداره از گناهان او بر میدارن، فزیدت علی سیئاته، گناهان او رو اضافه میکنن به سیئات این. قبل از اینکه همچه روزی پیش بیاد فل یتحللها. این بحثی بود که گذشت. مطلب جدیدی که امروز داریم این است که حالا اگر کسی پشیمان شده، غیبت کرده از کسی، توبه میکند بین خود و خدا و حالا میخواد حلالیت به طلبه، مثلا میاد پیش شما، آمن عذر میخوام، کار زشتی کردم، کار قبیحی انجام دادم، غیبت شما رو کردم، مرا حلال کنید. آیا واجب است تحلیل؟ حالا اون اومده پیش شما درخواست میکنه مرا حلال کنید، در مقام جواب شما میتونید بگید نه خیر، من حلال نمی کنم، گذاشتم برای قیامت، هر کاری میخوای بکن. آیا میتونید اینجور جواب بدی یا نه لازمه حالا که اون استحلال میکنه، شما هم بگید من تو رو حلال کردم، برای طلب مغفرت میکنم، کردم، من بخشیدم، امیدوارم خدا هم تو رو ببخش. آیا این جور بگی یا اونجور؟ اون چه مسلمه این که قبول کند تحلیل را واجب نیست. یه حق الناس، حقی است مال شما، میتونید ببخشید، میتونید استیفا کن، حق الناس است. حالا که اون طرف اومد پیش شما گفت غیبت شما رو کردم، شما متوجه میشید که یه حقی الان یه مظلمه‌ای به گردن او براتون هست، میتونید عفو کنید، بگید حلال کردم، میتونید بگید نه حلال نکردم. مثل این که میاد بگه مثلا من یه بدهی به شما دارم، در کجا مثلا اینجور شده؟ یا پولشو بگیرید یا عفو کنید، شما مخیر. میتونید بگید اون پول رو بیار، میتونید بگید من بخشیدم به پول. اینن اینجا هم همینجور. پس فی ارض او مال مثل همه، اگر در مال باشه میتونید بگید پول رو بده، اون مالی که از من پیشیده هست بیار بده یا بخشیدم بده. در غیبت هم همینجور. پس واجب نیست بر انسان که وقتی او استحلال کرد این تحلیل بکن، واجب نیست. اما بلا شبه حسنون مستحسنون، کار خوبی است. عفو گذشته، از انسان گذشت میخوان، از نظر اخلاقی کار زشتی است آدم قبول نکنه. بنابراین حسنون بسیار کار خوبی است، یه فضیلت است که انسان یه کسی حقی از او به گردنش هست، حلالیت میخواد، بگید من بخشیدم. معنای تحلیلم این نیست که بگه اون غیبتی که از من کردی رو من حلال کردم. غیبت که حلال نمیشه. مراد از تحلیل حلال کردن این نیست که یعنی اون غیبت حرام رو که شما انجام دادی من حلالش کردم، این نیست معناش. دست ما نیست که حلال بکنی. مراد از تحلیل یعنی من مؤاخذه نمی کنم، یه مظلمه حق الناسی من به گردن شما دارم، قیامت مطالبه نمی کنم. معنای عفو این، معنای تحلیل این است که حلال کردم یعنی مخاصمه کردن و مؤاخذه کردن و مطالبه عقوبت کردن رو ازش گذاشتم، من مطالبه عقوبت نمی کنم قیام. و این خودش یک فضیلتی است، یک حسنی است که لازم انسان با فضیلت این عمل رو انجام بده. و روایاتی هم داریم در این باب. در یه روایتی از طرق عامه است روایت، میگه وقتی روز قیامت تمام مردم حاضر در صحنه و عرصات محشر هستن، نودو لیقم من کان له اجرون علالله، منادی از طرف خدای متعال فریاد میزند، مردم مخاطب قرار میگیرن که لیقم من کان له اجرون علالله، هر کسیه اجر و پاداشی بر خدا طلبکار است. اجری علالله میخواد. اونی که یه اجری بر خدا داره فلیقم بلنش، بلنش مطالبه کند. مثل یه بدهکاری که بگه هر کی از من طلبکاره بیاد بگه تا من طلبشو بدم. به این جور خداوند کسی که یک اجر و پاداشی به عهده خدا دارد، طلب داره این پاداش را، فلیقم بلند میشه. می فرماد فلا یقوم الا من عفا عن مظلمت حیف دنیا. فقط یه دسته بلند میشم در مقام این پاسخ، پاسخ این ندا، اونایی بلند میشن که تو دنیا یه حق الناسی به گردنشون بوده عفو کردن. ببینید چون روز قیامت یکی از مشکلات حق الناسه، مردم بین خود و خدا مشکلی ندارند، خداوند آمرزنده است، بین حقوق ناس که طرف یا آدمیست مثل خودش، آدم بخیلیست، یه حق الناسی گردنش هست، میگن ببخش، میگن این بخش، اون وقت هم یه اهرمی تو دستش میاد که میخواد با این وسیله خودش نجات بده، حالا اون یکی جهنمی شد بشه. میفرماد کسانی بلند میشن که تو دنیا یه مظلمه ای کسی به گردن کسی براشون بوده، یه حقی ظلمی کسی بهشون کرده، مالی یا ارضی، اینا تو دنیا گذشت کردن، خدا یا فلانی به من ظلم کرد، خدا یا من بخشیدمش. اونایی که تو دنیا از مظلمه ها، از حق و ناز ها بگذرند، اونان یه پاداش و اجری پیش خدا طلب کار. خطاب میرسد لیقم من کان له اجر علی الله، هر کی اجری به عهده خدا براش هست بلند شه. فلا یقوم الا من عفا عن مظلمته فی الدنیا. لذا خیلی از بزرگان هستن که در ارتباطشون با خدا میگه خدا یا هر کی به من غیبت کرده من گذشت کردم، هر حقی کسی من به گردن کسی دارم حقمو گذشت کردم، تو هم از حقوق خودت از من ببر. یه اهرم خوبیست، خدای من گذشت میکنم کسانی که به من ظلم کردن، تو هم از ظلم و گناهان من بگذر. اینم یک روایت که خب دلیل بر این است که کار خوبیست. علاوه در قرآن خطاب پیغمبر میفرماد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. سه تا دستوره، خطاب به پیغمبره، خذ العفو، عفو و پیشه خودت کن، بگیر عفو را، یعنی روش خودت را روش عفوی قرار بده. خذ العفو و امر بالعرف، مردم رو دستور به کار نیک بده، و اعرض عن الجاهلین، افراد جاهلی میان حرفی میزنن توهینی میکنن، اعراض کن ازشون. تو روایت دارد که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر به جبریل فرمودن که مراد از این عفو چیه؟ پیغمبر فرمود ما هذا العفو، خدا فرمود خذ العفو، جبریل گفت من نمیدونم، لا ادری، میرم برمیگردم اسأل العالم، گفت از خدای عالم میپرسم، رفت به آسمان، عروج کرد، برگشت اینجور گفت ان الله یأمرک ان تعفو، سه مطلب، ان الله یأمرک ان تعفو و امن ظلمک. مراد از خذ العفو اینه که روش دو اینجور قرار بده، اگر کسی به شما ظلم کرد عفو کن، ان تعفو و امن ظلمک و تسهلو من قطعک. کسی با شما قطع ارتباط کرد، حالا یا از خیشان قطع رحم کرد یا رفیق دوست قهر کرده، قطع کرده ارتباطش با شما، تسهل شما برید وصل کنید، عذرخواهی کنید، ارتباط رو برقرار کنید. و تعطی من حرمک، کسی شما یه حقی داشتی محرومتون کرد، حالا نوبت شما شده، شما نگو چون تو مرا محروم کردی منم تو رو محروم میکنم. تعطی اعطا بکن به کسی که حرمک محروم کرد. این مکارم اخلاق یعنی تسلو من قطع تعفو ام من ظلمک، تسلو من قطعک و توتی من حرمک. در تفسیر صافی نقل میکنه ان صادق علیه السلام امره که خداوند امر کرد نبیه به مکارم الاخلاق. تو این آیه خداوند پیغمبرشو دستور داد به مکارم اخلاق. فرماد امام صادق و لیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منها. اجمع آیهی که مکارم اخلاق توش جمع کرده این آیه است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. باز تفسیر عیاشی نقل میکند که امام صادق فرمود ان الله ادب رسوله بذلک. با این آیه خداوند پیغمبرشو راه مکارم اخلاق رو بهش یاد داد که چیکار بکن. اینکه اگر کسی به کسی خوبی بکند، انسان در مقابل بهش خوبی بکند، کاری نکرده. یک کسی نیکی میکند به انسان، انسان هم در مقابل نیکی میکند، این مکارم اخلاق نیست. نقل میکنن از خواجه عبدالله انصاری که اون عارف معروف گفته بود اگر کسی به کسی بدی کرد، دیگری هم در مقابل بدی میکند، میگه او فحاشی کرد منم بهش فحش دادم، او مش به من زد منم یه سیلی زدم تو گوشش. بدی رو بدی جواب میده. ایشون میگه این سگ کاریست، کار سگانه است. یه سگ یه گاز میگیره به اون یکی، اون سگ هم بر میگرده یه گاز میگیره. این میگه کار سگانه است، سگ کاریست. یکی به کسی خوبی میکند، اونم به این نیکی میکند، احترام میذارد اینم احترام میذارد، او هدیه میفرستد اینم یه هدیه جاش میفرستد، از سفر میاد یه سوغات میارد اینم میگه نمیشه، ایشون از سفر اومده سوغات آورده باید برای سوغات ببرم. نیکی رو به نیکی جواب میدن. ایشون فرماد این خواجه عبدالله میگه این خرکاری است، کار حیوانات. میگه این الاغ کنار اون الاغ وایساده سرشو میبره طرف گرده او، با دندونش گرده اونا میخارونه، اونم بر میگرده گرده اینا میخارونه. در مقابل نیکی نیکی. این میگه اون رو میگه سجکاریست، این رو میگه خرکاریست. پس انسان باید چی کار بکنه؟ انسان در مقابل بدی نیکی بکن، این اخلاق انسان. نیکی در مقابل نیکی کار خوبی است، اما نه فضیلت. فضیلت این است که در مقابل بدی انسان نیکی بکند. همین آیه است، همین روایتی که فرمود ان تعفو و امن ظلمک، به شما ظلم کرده عفو کنید، قطع رحم کرده شما وصل کنید، محروم کرده شما را شما در مقابل اعطا بکنید. به هر جهت پس عفو کردن و گذشت یکی از مکارم اخلاق که خدا هم به پیغمبر دستور داده. پیغمبر با این اخلاق شد انک علی خلق عظیم، با این روش شد علی خلق عظیم. پس اگر کسی اومد خدمت شما پیش انسانی اظهار ندامت، پشیمانی، ببخشید من غیبت شما رو کردم، عفو کنید، مکارم اخلاق انسان رو وادار میکند که عفو بکنه. پس واجب نیست اما جزء فضائل و اخلاق نیک است. خب کدوم روایت؟ این در تفسیر صافی در ذیل همین آیه است. آیه خذ العف در آخر سوره اعراف، در آخر سوره اعراف ظاهرا آیه 199، اواخر سوره دو سه آیه با آخر مونده در تفسیر صافی و مجمع البیان ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که بحث ما در جواب تفسیری که مرحوم آقای خویی قائل بودند، ایشون فرمودند که اگر اون کسی که در حال مستی انسانی را میکشد، اگر قبل از شرب خمر بداند که اگر شرب خمر کرد و سکران شد آدم میکشد، اگر بداند اینجوره اون وقت مشروب خورد و بعدم تصادفاً آدم کش، قصاص میشه چون حکم قتل عمد داره. اما اگر همچه علمی نداره، مشروب خورده اصلا تو ذهنش هم آدم کشی نیست، اتفاقاً یه قضیه پیش اومد زد یه نفر رو کشت، اینجا فرموده قصاص نمیشه. پس تفسیر قائل شد. برای استدلال مطلب به این دو حدیث تمسک کردن، یکی حدیث معتبره سکونی بود که اونا تباعد کرده بودن، دو نفر کشته شده بود، به امیرالمومنین گفتن و در مقابل این دو نفر که کشته شدن، اون دو نفر که موندن رو قصاص کنید. حضرت فرمود خب احتمال دارد اونا هر یکیشون دیگری رو کشته باشد، اون دو نفر، و قتل مستند به اینا نباشه. از این استظهار شد معناش این است که اگر قتل مستند به این دو نفر بود، با اینکه مست بودن، اما قصاص میشد. استظهار این بود. ایشون فرماد این روایت محمول بر این است که اینا قبل از اینکه مشروب بخورند عالم بودن، به اینکه چاقو دست میگیرند و تباعد رو به جان هم میفتند و ممکنم هست دو نفر کشته بشن، چون علم داشتن امام فرمود قصاص. اون حدیث محمد ابن قیس که امیرالمؤمنین فرمود قصاص نداره دیه اون دو مقتول رو بدن، این دوتا که زنده موندن دیه اون دوتا رو بدن، حکم قصاص نفرمود. ایشون فرمود این را حملش میکن بر اونجایی که اینا قبلا همچه علمی نداشتن که بعد دوچار آدم کشی میشن بعد از مستی. خب با این جمع دوتا روایت او رو حمل بر موردی که قبلا علم داشت دوچار آدم کشی میشد، این صحیحه رو هم کند بر اونجایی که علم نداشت. جواب این حرف این است که جمع شاهد میخواد. اگر شما خواستید حمل کنید یه روایتی را بر یک معنایی، یه قرینه‌ای میخواد. همینجور که نمیشه بگیم این روایت حملش کنیم بر فلان. من چه قرینه‌ای اینجا دارید که بگید مورد اولی رو حملش میکنیم بر موردی که عالم بودن که دوچار آدم کشی میشن، اصلا میخواستن مشروب خوردن که مست بشن برن تباعد بکنن، چه قرینه‌ای دارید بر این حمل؟ آی خویی فرمان قرینش اینه که امام حکم قصاص داد، پس معلومش اینا قبلا میدونستن. خب انصاف بدید، میشه بگیم این قرینه است؟ به چه قرینه این روایت رو حمل میکنید برای این که اینا قبلا عالم بودند که بعد از مست شدن آدم میکشن؟ به قرینه این که امام حکم قصاص داد. این که مصادره به مطلوبه. بگیم به چه دلیل شما میگید که این حکمش قصاص است؟ چون امام حکم قصاص داد. این که مصادره به مطلوبه. مثلا واقعا تعجبه از مثل مرحوم آقای خویی. میگن این قرینه است. قرینه این که این روایت رو حملش کنیم بر این که اینا میدانستند قرینش حکم امام به قصاص. این که امام حکم قصاص داد برای این بود که اینا میدونستن. این اول کلام ظاهر روایت عمومه. میفرماد اگر چرا اینا رو قصاص نمی کنید؟ چون احتمال میدیم قطع مستند به اینا نباشه. اما اگر قطع مستند به اینا بود قصاص میکردیم. میخواد اینا قبلا عالم بودن یا نبود؟ آدم مست اگر آدم کش قصاص میکنه، میخواد قبلش عالم باشد میخواد نباشه؟ روایت اطلاق داره. حملش کنیم به این معنا به قرینه این که امام حکم قصاص داد خیلی عجیب است. این مصادره مطلوبه. دلیل این که حکم این است، این است که امام اینجور حکم کرده است. معنیش این میشه. دومی و یه تأییدم برای فرمانشون آوردم. تأییدش هم بود که ظاهر عبارت و تعبیر امام این است که کان قومون که یشربون، روششون این بود. اینم جوابش این است که نمیتونیم ما از این استمرار بفهمیم. این اولین دفعه شون بود این کارو کردن. دو نفرم کشته شد. اگر قبلنم استمرار داشت، هر همین چهار نفر هر دفعه مشروب میخوردن چاقو دست میگرفتن به جان هم، پس هر دفعه با دوتاشون کشته شده باشن، دیگه کسی نمیمون. همین چهارتا کان قومون این چهارتا رو میگه. نمیتونیم بگیم استمرار. ایشون هم قرینه میگیره که چون روششون این بوده پس از اول میدونن که کارشون اینجوریست که مشروب بخورن مست بشن دست به چاقو بشن. این اولین دفعه شون بوده. نه ولو تعبیر اینجوره. پس هیچ شاهدی که ما این روایت حمل بر این معنا بکنیم نداریم. از اون طرف روایت دوم صحیحه رو که امام حکم به دیه کردن نه قصاص، ایشون فرمود این محمول به این است که اینا قبلا همچه علمی نداشتن. قبل از شرب خمر علم به این که بعد چاقو برمیدارند و آدم میکشن علم نداشتن، لذا امام فرمود دیه. اینم شاهد میخوام. به چه قرینه میگید اینجا قبلا علم نداشتن، اونجا رو میگید علم داشتن؟ هیچ شاهدی نداره. بنابراین این قول به تفصیل به این استدلالی که ایشون فرموده هیچ وجهی براش نیست. میموند همون قول که مرحوم امام هم تأیید کردن، مرحوم شهید در مسالک هم فرمود، جمعی از بزرگان، به اینکه قصاص نداره. برای اینکه در قصاص گفتیم عمد لازمه، عمد قصد میخواد و اینا از حال اختیار بیرون رفته، قصد نداره، اراده براش نیست که بگیم ان ارادتن زده یه نفر رو کشته پس قصاص. این منتفیز اطلاقات ادله قصاص اینجا رو میگیره. هیچ دلیلی بر این که بگیم اینجا قصاص داره نیست. اون روایت عرض کنم که معتبره سکونی که دلالت بر قصاص میکرد معارض میشد بر صحیحه محمد ابن قیس که امام فرمود دیه بدن، حکم به قصاص نکرد. این روایت میگه دیه، اون روایت معتبره سکونی میگه قصاص، با هم تعارض میکنن و ترجیح با صحیح هست. از نظر سند این مقدمه. بنابراین این قول که بگیم قصاص نداره همونجور که امام فرمود الاقرب والاحوط عدم القبض، مطابق با احتیاط هم هست. در ابتداء بحث یعنی همون چیزی که برای خاطر این که آدم بکشن مشروب میخورن؟ خب عادت شده درست، اما بعد از این که خورد مست میشه. خب ببینید این که آدم بداند که وقتی مست شد آدم میکشه، این وقتی مست شد یعنی از حال اختیار رفت بیرون، از کجا قصد میکند آدم بکشه؟ نمیدونم، میگم قبل. بله وقتی مست شد ممکنه دست چاقو بردارد خودشو بکشه، پسرشو بکشه. نمی کنن این کار را، اینجور نیست که بگیم اگر قصد میکند که مشروب بخورد که آدم بکشد. خب آدم بکشن یه وقت پسرشو میکشه، یه همچه کاری میکنه. اگر بی اختیار شد یعنی دیگه قصدی ندارد که کیا بکشد، ممکنه بزنه تو سر خودش، ممکنه بزنه تو سر برادرش، پسرش، همسرش. بله حالا این یه فر ایثار اون فر رو باید ببینید چی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.